أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على وآل محمد. مصطفی 75 رو اولا باز دوباره تبریک میگم خدمتتون. میلاد امام زمان علیه السلام رو و وظیفه‌ای که قاعدتا ما داریم این است که در خودمون و در بقیه و در مخاطبین خودمون این حس اضطرار به حجت رو زنده بکنیم و زنده نگه داریم، چون معمولا میرسیم به این میلادها انگار مثلا دیگه تمام زورمون رو میذاریم و تموم میکنیم و دیگه میلاد امام زمان علیه السلام با میلاد همه ائمه متفاوته، چون که در همه ائمه اون چیزی که مهمه امامتشونه نه میلادشون. در مسئله امام زمان میلادشون گواهی بر امامتشونه، چون که الان امام حی نیستن بقیه ائمه، که امام حی ما ایشونه. و بعد اون اضطرار رو که آخرش این اضطرار باید توسط سوره نمر رو بیارید، صفحه 382. خب این آیه رو ما خیلی شنیدیم، منتها معمولا انتهاشو نیست نمیخونیم، به همین دلیل خیلی هم سوره معارکه نمیشه. آیه 62 ببینید، آیه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. ببینید این تیکش مهمه. اله مع الله قلیلا ما تذکرون، اون کیه که جواب مضطر رو میده؟ حالا غیر این که یه معنی مهمه که خدا جواب مضطر رو میده، یعنی جواب مضطر رو حتما میده، یعنی کسی که اذا دعاه او رو داره میخونه، چون مضطر کسیه که خدا رو میخونه، باید قدر قابلیت های خودشو مثلا فکر خودشو مهلتی که فکر میکنه داره و همه اینها مضطر نیست، یعنی حالت اضطرار درش ایجاد نشده. اینو همچین ضمانتی نداریم خدا جواب اینو میده، چون اصلا این خدا رو نمیخونه. بعضا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اون موقع سوء رو برطرف بکنه و یجعلکم خلفاء الارض، شما رو بکنه خلیفه در زمین. پس اصل اضطرار چیه؟ اصل اضطرار اینه که شما خلفاء الارض نیستید، یعنی اصل اضطرار اضطرار به حجته که حاکمیت بیفته دست نظام الهی. که اگر دنبال این اضطرار نباشید، شما به گونه قائل به الوهیت غیر خدایید. اله مع الله یعنی الله، خدا الله باشه، دیگران هم باشن، یعنی حاکم هم الله باشه هم دیگر. یه جایی رو تقسیم میکنیم، یه جایی رو الله میگردونن، بالاخره نمازی، روزه، فلانه، چه ماه رمضونی، یه جایی رو هم دیگران بگردونن، اقتصاد علوم اجتماعیمون رو، بالاخره همین علوممون رو، اونا هم دست آمریکا و اینا. اله چون که اله از اون طرف معلوه میخواد دیگه، معلوه یعنی معبود، معبودم طرف دیگه دقیقت اطاعت، معبود دیگه شما اطاعت بکنید میشید عبدی، این عبد طاغوت معنیش همینه دیگه، نه عبودیت طاغوت به این معنی که مثلا رو آمریکا کسی نماز میخونه، که رو به این کشور آدم نماز میخونه. عبد طاغوت یعنی طاغوت رو، اینها رو عبودیت میکنه، به عبارت یعنی حرف گوش میده، یعنی زیر بار میره. بعدش هم میگه قلیلا ما تذکرون، خیلی کمی از شما تذکر پیدا میکنید تو چیزا، یعنی کمی اساسا متوجهن که اضطرار اصلی اضطرار به خلیفه بودن در زمینه و همه زمین به دست خدا بیفتده، این اصل اضطراره. یعنی ما به عبارتی کنار اومدیم با در حقیقت این سوء، این سوئی که بالاخره امام زمان تشون ندارن، یعنی کار دستشون نیست، تشون دارن کار دستشون نیست، کارامون رو خودمون انجام میدیم. حتی گاهی آقا بعضی ولایت فقیه رو حل مسئله اضطرار میدونن. نه، ولایت فقیه تیممیه برای این کار، نه اینکه وضوعه. اصلش باید آب بیاد. ما بالاخره طبق همه قواعد قرآنی و عقلی و اینها همون مسیری که باید امام بره و در حضور امام انجامش ما باید بریم، بالاخره این مسیر باید بریم. ولی اگر فکر میکنیم که مثلا این همون نسخه اصلی کار رو معلوم نیست، لذا اضطرار رو باید در خودمون و در طرف مقابلمون این حس رو به لحاظ فردی و به لحاظ اجتماعی هی تقویت کرد. این ابزاری که به حجه ابزار بسیار مهمی هم است که این حجتیهی ها دست گرفتن این ابزار رو، اضطرار و حجت، این ابزار رو ما باید دست بگیریم. اتفاقاً انقلابی ها باید دست بگیرن، کسایی که علیه تواقید دارن قیام میکنن این ابزار باید دست بگیرن. ابزار هم نیست واقعا، نیست که خارج از وجود من هم مثلا پیش دوشتی نیست، این در داخل من. لذات بارها و بارها و بارها فکر حضرت کردن و اینو در خود پختن که خلاصه مژده وصل تو کو کس سر جان برخیزم، یعنی این رو هی گفتن و منتظر بودن و هر قیامی رو هر اقدامی رو با حضرت تجدید عهد کردن و صبح به صبح تجدید عهد کردن و نمیگم لزوما دعا عهد موندن، نه تجدید عهد کردن، اینا ببینید این از اون کارهای لازم و واجبیه که باید بکنیم که و اینه میشیم هم قلیل هم متذکرم و بعد میشه اله و معله، میشه در حقیقت یه خدا کنار خدا. ما قبول کردیم، ما خدایی رو کنار خدا قبول کردیم و کنار اومدیم در حقیقت با این بحث. حالا نکته نهدوی شدت مهم. خب برگردید صفحه 75. در صفحه 75 سلامتی و طول عمر و عزت امام زمان صلوات هم بفرسته، انشاءالله ما رو به نوکری خودشون این مسیرها قبول بکنن. ببینید یادون هست، یادون نرداشتیم چی میگفتیم کلن در این مناجات قرآنی، این بودی که یه اولوالالبابی هست که خب خیلی مانور زیاد روش اولوالالباب در قرآن، کسایی که خلاصه پوسته ها رو رد کردن به مغز دست پیدا کردن. این کسایی که به مغز دست پیدا کردن کسایی هن که پنج ربنا در محتوای وجودشونه، البته میخونن هم خوبه ولی پنج ربنا رو در خودشون دارن بالا پایین میکنن. رب عنوانی است که عنوان مقابل عبد، عبد یعنی شما عبد و رب، این دوتا هر چقدر بر عز ربوبیت تأکید بکنید بر ذل عبودیت تأکید کردید. پس هر چقدر شما رب رب کنید، یعنی هی بگید رب بنا، عنوان رب به دلیل اینکه به شدت با عنوان عبد اصلا دوال دوگان عنوان عبده، بر عنوان عبودیت خودتون داری تأکید میکنید. و اگر بر عز ربوبیت تاکید نکنید، بر ذل عبودیت هم تاکید نمیکنید عملا، و اگه تاکید میکنید اونجا هم دارید تاکید میکنید. این ربنا معلوم باشه یه لفظ نیست، برای همینه که داریم که اگر کسی خواست دعاش مقرون به استجابت باشه، خدا رو با عنوان ربنا یاد بکنه. ربنا، اینم این همون آیه معروف 172 اعراف که به این آیه باید تو ذهن ما باشه، این آیه که و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. این آیه رو ببینید، خیلی این آیه مهمه، یعنی از من یه پیمان الست گرفتن در یه خروجی این کارخونه وقتی داشته میداده بیرون، خلاصه این هولوگرام رو ما زدن که ایشون عبده، یعنی از کارخونه نسخه اصلی که اومده بیرون همین اینه که الست دوباره بکن قالو بلا شهدنا، ما خودمون شهادت دادیم. شهادت کدوم؟ همون شهادتی که علیه خودمون دادیم. علی انفسهم و اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم. این اشهدهم علی انفسهم الستو شهدنا، یعنی شهدنا علی انفسنا، خب یعنی علیه خودمون یه شهادت دادیم به ضرر خودمون، به ضرر که یعنی که واسه شهادت بر خودمون دادیم، بر دیگری شهادت ندادیم. الستو ربکم قالوا بلا شهدنا، ان تقولوا، مبادا اینی که بگویید یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، یه های بر نگردید بگید ما غافل بودیم نمیدونستیم که ما عبدیم. ما عبدیم، خدا هم پیمان ربوبیت رو ما گرفته داده بیرون، یعنی ما بعد روز قیامت اگر فهمیدی اینجا که فهمیدی که آقا من اصلا تو این عالم یک بندوار آمدم، لذا باید بنده بندگیشو بکنه، بنده نباید آقایی کنه، که بنده باید بندگی بکنه. اگر این عنوان رو در خودش جا انداخت و فهمید و قبول کرد و فهمید که فهمید، نه نفهمید، تو اونجا بهش نشون میدن که تو همچین پیمانی دارید، توی همچین پیمانی داره و یادآوری بهش میکنن. همین داره و از اخذ ربک، یعنی یادآوری بکن اون موقعی که شما یه همچین پیمانی دادی، یا اینجا میفهمی همچین پیمانی دادی، قرارم نیست جواب قاسمیان رو بدی، جواب خدا رو باید بری بدی. اینجوری نیست که جای دبه نداری که مثلا بگی نه من که همچین پیمانی دادم. این پیمان فطریه که آدم ها دادن و این کارخونه اومدن بیرون، اون سند اصلیشون، اون سند سبزشون، خلاصه تو همین نوشته همه اینا رو، که اون موقع بر نگردی بگی که من نمیدونستم، من کی گفتم من بنده هم نمیدونم فلا اینا از اینه، من فکر میام آقا هم تو این دونه مولا هم در حقیقت اله هم این چیز هم. این عنوان ربنا رو تأکید بکنید، اصلا تأکید درونی درونی، و اذکر ربک فی نفسک تضرعا، و اذکر ربک، یه آیه پایانی سوره اعراف رو ببینید، این لازمه که آدم اینا رو در خودش، آیه آخر، آیات آخر صفحه 176 کنیم، و اذکر آیه 205 اعراف، و اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتن و دون الجهر من الغور بالغلوب و الاصال و لا تکن من الغافلین. ببینید اگر کسی پیمانشو هی مرتب به خودش نگه، در داخل خودش پیمانم چی؟ رب بکه، رب رو باید به خودش هی زنده کنه، یادش میره این پولی که دستش قرضه، پیمان کنه مال خودشه، یعنی اگر دیدیم پول تو حساب طرف دیده، فکر میکنه که این پولای خودشه، نمیدونه این قرض گرفته بود الان تو حساب اونه. این رب رو باید هی تو خودش تضرعاً ما تبدیل بکنه اینو به تضرع، به خاری و خاکساری و خیفتن، در حقیقت با حالت چیزی دیگه، بدون حالت داد و قال، یعنی دون الجهر من القول، با حالت چیزی در خودش یاد میکنه، در داخل خودش داریم پیمان رو مرور میکنه، صبحگاهان شبگاهان ولا تکن من الغافلین، الغافلین نباش که اگه این کار نکنه غافل میشه، یعنی آدم یادش میره که بابا من اصلا همچین پیمانی داشتم، اصلا اومده بودم اینجا برای همچین کاری اومده بودم، این پول مال من نیست، این شیر من نیست، اصلا من کی همین وسط، حالا این میبینی اینجوری میشه، فعلا انسان از به قفلت کشیده میشه و قفلت اصلی این است که انسان یادش بره که رب داره و اصل درگیری تمام فرائنه و طاغوت ها با ما سر همین نکته است. او میگه انا ربکم الاعلا، من رب اعلا، من اون بالا هم، من برنامه میدم به شما، او برنامه‌تون با منه، این شما باید بگه ربنا ربنا ربنا، و اون موقع دنبال احقاق ربوبیت حق هم باید باشید، اینم باید باشید، بگه نه ربنا رو قبول نکردید به عبارت میشه اله هم معلوم. ازا این پنج ربنا که گفته میشود که تو ربنا آخرش هم بودیم که ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک لا تخزنا یوم القیامه، به ما بده اون چیزی که وعده دادی علی رسولک، عرض کردیم این اشاره مجدده به همین نظام طولی و نظام امامت و نظام انسان کامل و فهم نظام انسان کامل و اینا همش به این برمیگرده که شما این عبارت رو ببینید، شما بفهمی که رسیدن به خدا، شما سوره مبارکه شعرا رو بیارید، میخوایم یه خورده ورق بزنیم صفحه 371 ببینید، از آیه 108 ببینید، از آیه 108 ببینید، اونجا ببینید داستان انبیا رو که میگه یک جمله های تکراری داره راجع به انبیا میگه، و این خب خود این تکراره خیلی پیام داره دیگه، یعنی شما هی داره این مطلب تکرار میشه، مال همه انبیا، یعنی انبیا همشون حرفش همینه. ببینید وقتی نوح میاد از آیه 106 از 105 و فلان اینا کذب القوم نوح نل مرسلین، آیه 108 رو نگاه کنید، حرف نوح چیه؟ میگه که خلاصه نیلکم رسول فتقوا الله و اطیعونه، یعنی شما تقوا داشته باشید و منو اطاعت کنید. منو یعنی کی اطاعت کنید؟ خدا رو؟ نه، نوح رو اطاعت کنید. نوح داره میگه منو اطاعت کنید. ببینید اگر تقوای الهی از اطاعت ولی خدا رد نشه اصلا تقوا نیست اصلا. فتقوا الله و اطیعونه. خب بعد میاد جلو تموم میشه داستان نوح، تموم میشه و میرسه به آیه 123. آیه 123 قوم عاد و حضرت هود و اینها باز دوره میشه 125 انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعونه، باز دوره داستان گفته میشه اینا، هنوز داستان تمام نشده، باز دوره در پایان بندی داستان 131 فاتقوا الله و اطیعونه، باز دوره میای جلو آیه 141 شروع میشه داستان سمود و صالح و اینها، انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعونه، باز دوره داستان میخواد به پایان برسه و تنحتون من الجبال بیوتا فارهین آیه 150 فاتقوا الله و اطیعونه، باز دوره همین داستانشو میگه و تموم میشه داستان و فلا اینها، میرسه آیه 160 قوم لوط بادلو رحمي أني لكم رسول أمين آیه 163 فتقوا الله وأطيعونه. همینطور داستان همجوری میره جلو فلان اینا، باز داره اتقوا الله و اطیعونه آیه 179 میرسه به شعیب. به شعیب که میرسه باز داره شعیب میگه انی لکم رسول و امین فتقوا الله و اطیعونه. همش همینجور هی یه سری جمله تکراری عبارتی که خود این تکرار بر ما یه حرفی داره که داره تکرار میکنه، یعنی میخواد بگه آقا شما اطاعت خدا از اطاعت این آیه 50 آل عمران هم بیاری، اطاعت خدا از اطاعت ولی خدا رد میشه، جای دیگه رد میشه. شما شما الکی کار دیگه ای نکنی، مثلا میخوای تقوا الهی، میخوای با خدا باشی، با ولی خدا نیستی. اون موقع شما نگاه بکنید آیه 50 که حضرت عیسی باز دوباره میگه که این رسول بنی اسرائیل و فلان میاد و مصدق الله بین یده یمن التورات صفحه 56 الان با من یه خوابید و مصدق الله بین، بعضی وقتی علائم حیاتی از خودتون برود بدید که ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، و من اومدم که خلاصه بعضی چیزی که حرم علیکم، و جئتکم به آیت من ربکم فاتقوا الله و اطیعونه، به من اطاعت کنید. تقوای الهی در کنار اطاعت از ولی، یعنی چارچوب های خدا اطاعت از ولی لازم دارد. اینو شما بدونید، تا مادامی که شخص به اطاعت از ولی نرسه کار خودشو داره میکنه، برنامه خودشو داره. اصلا این که چیز نیست، این که نشد کار، که مثل این که شما بری تو زمین اصلا مربیه چیز میگه، تو اصلا تو برنامه خودتو داری. آقا بازی فوتبال با مربیگری فلان مربیه، یعنی تمام قواعد فیفا رو شما بخوای رعایت بکنی باید با روی زمینش با مربیگری مربی بازی کنی آخرش، یعنی شما نمیتونی این کار نکنی، باز خود بازی خودت داری. چه به لحاظ نظام نزولی چه نظام صعودی، شما ولی خدا میخواید. در نظام تنزیلی و تشعانی دست شما نبوده، بالاخره از مسیر انسان کامل رد شده آمده که نا تو سوره نور مفصل عرض کردیم. در مسیر در قوس صعودش هم شما میخواید بری، باید کار امام انجام بدی بری بالا، یعنی اطاعت از امام بکنی و اطاعت از ولی الهی بکنی. و اگر امام در حقیقت در معرض اطاعت نیستن، باید یه ولی الهی رو آدم اطاعت بکنه. این آیه باز دوباره مهم رو اینو تموم کنیم، این آیه آیه 35 مائده رو بیارید صفحه 113 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. خب میخوای بری جهاد در راه خدا بکنی دیگه، من عرض میکنم ببینید شما میخواید جهاد در راه خدا بکنید، اینجا این آیه بازش کرده، یعنی شما اتقوا الله و جاهدوا فی سبیل الله نیست اینجوری. بله یه دونه قسمتی در باید زوم کنی باز بشه تا معلوم بشه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیل الله فی سبیله لعلكم تفلحون. یعنی این اتقوا الله و جاهدوا فی سبیل الله، اگه اینجوری دست بزنی اینجوری باز کنی زوم کنی روش، یه چیزی توش داره با اون که اینا وسیله رو میخوانی وسط، به سمت او باید وسیله رو اول در بیاری، این که این وسیله وسیله رو در بیاری، حالا جهاد کن در راه خدا، یعنی با وسیله باید جهاد کنی. و اینا میری تو میدون هیچی هیچی سلاح دستت نیست، اصلا جهت رو نمیدونی کدوم وریه، اصلا باید با کی مبارزه کنیم الان، همینجوری افتادی تو میدون نمیدونی کدوم وری باید تیر بزنی، اینجوری شدی این بار. اتقوا الله، این زومش کنید یه خورده، یه چیزی توش داره، ابتقوا الیه الوسیله. بعد خب وسیله رو رو جهاد کن. حالا بین تقوا الهی و جهاد فی سبیل الله یه چیزی بنا وسیله مهمه، و این همون بحث مهم انسان کامله که در قوس نزولش انسان کامل، در قوس صعودش هم جهاد احتیاج به انسان کامل داره، احتیاج به ولی الهی داره. ببینید اون سوالی که شما کردید، اطاعت تا چه عمقیه؟ تا اون عمقی هست که اطاعت اون کار معنا داره. اصلا اطاعت که به هدایت رب داره. شما الان خود قرآنش، قرآن کتاب هدایته، مثلا قرآن کتاب چیز که نیست که، اون کتاب مثلا مهندس پزشکی نیست که. اگر میگه از قرآن اطاعت کنید، یعنی در همون زمینه که اومده، در اون زمینه که اطاعت رو برای خودش فرض کرده. مثلا فرض بفرمایید که الان یه مربی تو زمین فوتبال بیا آقا از من اطاعت کنید. از من اطاعت کنید یعنی چی؟ از من اطاعت کنید یعنی که تو زمین هر چی من میگم باید بری انجام بده، نه اینکه دو تا خاشخاشی هم مثلا باید بگیری. مثلا اگه از من اطاعت کنی یعنی معنیش این. اونجایی که اساسا اطاعت قدر متیقنه باید تو اونجا اطاعت بکنی. حالا تو جاهای دیگه اگه تونستی از ذوق او چیزی رو استشمام بکنی و رهگیری بکنی، یه کد رهگیری بهت میدن، رهگیری کردی به چیزی هم رسیدی، خب اونجا رسیدی. خب حالا دیگه شما نیا کنید، یه نکته ای هست که اگر این ولیه که دارد اصلا اطاعت از خدا، خب اطاعت از خدا، شما میگه آقا شب زود بخواب، اینجوری باش، اینجوری نماز بخون، اینجوری نماز شب بخون، اینجوری کار رو بکن، خب شما بستگی داره که شما به صورت رب و عبد داری نگاه میکنی و با صفات الهی داری نگاه میکنی یا نمیکنی. اگه این کار رو بکنی، خودش گفته من یتعدی حدود الله فقط ولم نفسه، شما تعدی از حدود الهی بکنی که به خدا ظلم نمیشه، که به خود ظلم کردی. چی داره میگه؟ داره میگه که شما این حدودی که من گذاشتم، این حدود به نفع خودته، میخوای حدودت رو رعایت نکنی، خب نکن. ببینید این معنا رو یه بار دیگه در خودتون اعمال بکنه که آقا من میگم این حد حدیست که تو باید داشته باشی برای رسیدن به اون قله، برای اینکه میخوای کنکور بدی باید این کارا رو بکن. میگی من نمیکنم، خب نکن. واقعا اینجوری هم خب نکن. خب میگی جهنم داره، کی گفته جهنم داره؟ شده جهنم خود وجود انسانه که جهنم در میاد توش. یعنی مثل این میمونه که بگم آقا اینجوری بکن، بگی که خب نکنم، یا خب نکن. خب نکنم چی میشه؟ خب بی سواد میمونی، خب درس نخوندی. میگه جهنم، میگه جهنمش هم بی سوادیش دیگه. جهنمش میشه همون بی سوادیش که ما شما جهنم رفتی اولا، چون که در دیوار نمیتونی بخونی، یه دونه بانک نمیتونی بری، یه چی نمیتونی بخونی، هم میشه هم جهنم. اینو من تو بحثای مواد مفصل عرض کردم. ببینید رابطه عبد و رب رو اگه اینجوری شما در نظر بگیرید، کار آدم حله. یه جاهای واقعا نفوذی نداره، یعنی نمیخواد اصلا چیزی بگه در اون زمینه ها. یه اونقدر راجب خوابتون و خوردنتون و راجب ازدواج کردنتون و راجب برنامه های زندگیتون، میدونید که هر کسی برنامه زیاد انجام میده، هی داره از حدود خودش میشکنه، حدود تعیینی خودش میذاره کنار، این آمادگیش برای عبودیت بالاتر میره. یعنی فرض بفرمایید که مستحبات اصلا معنیش چه مدلیه؟ یعنی اینکه من حتی در اون جاهایی که تو نظر وجوبی نداری ولی خوشت میاد، خوشت میاد یعنی برای من خوبه، باز دوره در اونجا میگم تو، یعنی هی از حجم مستحباتم کم میکنم میریزم تو واجباتم، واجباتم یعنی خودم رو الزام میکنم به این مسئله، یه حد از حدود شخصی خودم دارم بر میدارم. اگه کسی زیاد این کار رو بکنه رفته رفته برای خودش من خودش رو بین برده، وقتی من خودش رو بین ببره حدودش باز میشه، ملحق به رب میشه، تو خودش ربوبیت پیدا جویه که حالا باید توضیحش مفصله دیگه، خودش رب میشه، یعنی عبدالرب میشه اصطلاح. ببینید همون مقداری که قدر متیقنه دیگه، ببینید همون مقداری که قدر متیقنه که نظران کم هم نیست، همون مقدار قدر متیقن آدم انجام بده، همون بالاخره دستورات الهی که معلومه، بله اینی که داره کنه هر رویه همه اینا، الان اون مقداری هم که گفتن و گفته شده ولی الهی تو مسئله اجتماعی میگه، اون مقداری که تو در حقیقت واجبات و مستحبات آدم است، قدر متقنش معلوم، قدر متقنش واقعا معلوم، این که تو با زنت چی کار بکن این که جز قدر متقنا نیست، التماس و دعا بگه به عبادت تو برده یعنی. صلی الله علی سیدنا محمد النور.